در کشور ما شکل گرفته که در واقع وظیفه ویژه‌ای داره که وظیفه شخصی ازم چقدر شهر و قانون اساسی و یه جایگاه ویژه هم در کشور ما داره، لحاظش هم حافظ اسلامیت باشه هم حافظ جمهوریت باشه. این نهادی نهاد منصر به فردی و امام رحمت الله علیه به خاطر که این نهاد ضربه نبینه و دشمنان جمهوری اسلامی ایران نتونن به این نهاد ضربه بزنن و این نهاد در افکار عمومی محدود دایگارک، شاید بیشترین دفاع رو از شورای نگهبان داشتن و بیشترین تعاریف رو تعاریف بودن رو از شورای نگهبان داشتن تا به لحاظ جایگاه مردمی این شورا در ذهن مردم پایدار بمونه و بتونه انجام وظیفه کنه. چون اگه شورای نگهبان خدا نکرده آسیب ببینه در ذهن مردم و در ذهن جامعه، این دیگه قدرتی که بتونه از اسلام و از قانون اساسی خیانت بکنه، این قدرت از بین میره. هیچ مجموعه این جایگاه بلند رو نداره در این چارچوبی.
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر دهخان، خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو اختیار کردید.
ممنونم از همه شنوندگان و از میهمانان اتحاد افتخار.
ممنون و متشکرم. من با کسب اجازه از میهمانان بزرگوار داخل استودیو یک فاصله خیلی کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیرم، لحظاتی بعد باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد. این اون نقطه حساسی است که تضمین کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است. هم این وظیفه بسیار مهم است، هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتی است که اونجایی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار میگیرد، نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم وزن اعتبار اصل قانون اساسی است. خیلی مطلب مهمی است این. و هم وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات از جمله کارهای بسیار بزرگ و مهم است که بر عهده شورای نگهبان در قانون اساسی گذاشته شده، که اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان و هر انتخاباتی که در اون انتخابات ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که نظارت اون بر عهده شورای نگهبان است. این وظایف یکی از دیگری مهمتر همه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا این لحظه برنامه امروز رو دنبال کرده باشید و تونسته باشید که از بحث امروز ما در واقع حظ و بهره کافی رو برده باشید. من این پرسش رو از جناب آقای دکتر دهخان که به قول همکارانم تا دیروز نماینده محترم از شورای اسلامی بودن، بعد امروز با رأی و تایید نمایندگان محترم از مجلس شورای اسلامی به عضویت حقوقدانهای شورای نگهبان در واقع پیوستن رو داشتم که اینکه ازشون سوال کردم واقعا جایگاه شورای نگهبان امروز که ما 38 سال از تأسیس و ایجاد اون میگذره میخوایم بحث بکنیم، چون به هر حال این تعبیر هستش که از جایگاه بسیار رفیعی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این نهاد در واقع برخوردار هستش. و همونطور که شما شنوندگان عزیز میتونید و دو میهمان بزرگوار داخل استودیو، وقتی ما بحث جایگاه رو میکنیم در واقع باید بگیم این شأنیت و این رفعت رو از کجا در واقع شورای نگهبان گرفته؟ وقتی بحث اینو میکنیم جایگاه رفیع داره، خب طبیعتا از منظر حقوقی باید این بررسی بشه، از منظر در واقع عقلانی جناب آقای دکتر مسعودی نکاتی فرمودن و اصول مصرح در قانون اساسی. آقای دکتر در این آقای دکتر نداف‌پور لطف کنید در این زمینه پاسخ سوال بنده رو ارائه بفرمایید.
عرضم حضور شما که من چون آقای دکتر دهان هم صحبت کردن جا داره من این نکته رو در واقع عرض بکنم که هفته گذشته هفته ای بود که تقریبا نیمی از زمان انقضای در واقع نیمی از دوره تصدی اعضای شورای نگهبان بود که خب دیدیم هم انتصاب مقام معظم رهبری رو که
ستن
از فقها رو تعیین کردن و ستن از حقوقدانان هم امروز توسط مجلس شورای اسلامی منصوب شدن و امیدواریم تغییرات خوبی باشه و بتونن جایگاهشون رو
بهبود. ببخشید حتما در خلال صحبتتون به این مسئله اشاره بکنید که اولا این طول مدت خدمت اعضای شورای نگهبان رو بهش اشاره فرمودید چند سال هستش؟ چون الان فرمودید که نیمی از اعضا در واقع دوباره مجددن هم از طرف حضرت آقا منصوب شدن فقها و هم حقوقدان ها در واقع. اینو بفرمایید قضیه چیه این؟
عرضم من یه بار برای اینکه بحثا حتی حقوقی تر بشه، اینا تخصصی تر بشه، جایگاه شورای نگهبان رو آغاز میکنم، به اون بحثم حتما میرسیم در مورد اعضای شورای نگهبان.
ممنونم.
در حقوق اساسی و مسئله حاکمیت در واقع حقوق امروز به اینجا رسیده که باید در واقع امور رو به سه دسته تقسیم بکنه، بر اساس همون هم تفکیک قوا رو مطرح کرد. یک سری امور تقنینی است، یعنی قانونگذاری است که نهادهای قانونگذار هنجارها و قوانینی رو وضع میکنن که مجریان بر اساس اون عمل بکنن. یک امور اجرایی است که خب بخش مجریان هست، از جمله اونها رئیس جمهور، نخست وزیر، در نظام‌های دیگر موظفن طبق اون قانونی که نهاد قانونگذار در واقع تعیین کرده بر اساس همون عمل بکنه. و دسته سوم امور قضایی است. خب حالا غیر از اینکه حل ترافعات داره بین مردم، وظیفه حتی نظارت و امور قضایی رو هم بر عهده داره. این سه دسته در واقع اموری است که امور حاکمیتی مجموعه گفته میشه، بر اساس همین هم در واقع نظام ها شکل میگیره. قانون اساسی ما هم در اصل 57 این رو پذیرفته و سه قوه رو، قوه مقننه، مجریه و قضاییه رو به رسمیت شناخته زیر نظر ولایت مطلقه امر. این مهمه که ما شورای نگهبان رو در این تقسیم بندی کجا بدانیم. اگر این رو بدانیم خیلی راهگشاست برای فهم از جایگاه شورای نگهبان. تمیزت بارها هم صحبت شد، امروز هم مهمانان در واقع هم مهمان تلفنی دکتر دهخان، که وظیفه شورای نگهبان پاسداری از در واقع قانون اساسی است. این یعنی چی؟ این مهمه که ما این رو بدانیم یعنی چی. اصل 58 قانون اساسی اشاره میکنه که اعمال قوه مقننه، یعنی همون نهادی که قرار هست هنجارها و قواعد و مقررات حاکم بر نظام حقوقی ما رو در واقع تعیین بکنه، از طریق مجلس شورای اسلامی شکل میگیره. این نهاد قوه مقننه ما اصولا مجلس شورای اسلامی است. اما سوال اینجاست که آیا مجلس شورای اسلامی به صورت مطلق این اختیار و صلاحیت رو داره که در عموم مسائل قاعده وضع بکنه و هیچ خط قرمز و هیچ چهارچوبی نداشته باشه؟ این بحثیه که موجب شد سالهای اخیر و قرنهای اخیر موجب شکل‌گیری قانون اساسی بشه. یعنی اصلا فلسفه شکل‌گیری قانون اساسی این هست که ما یک سند عالی داشته باشیم که این بشود اون میثاق ملی ما، اون در واقع سند عالی ما، و از اون ما تخطی نکنیم، نه اینکه غیر قابل انعطافه.
این تمام قوانین ما بر اساس اون باید منطبق باشه.
چهارچوب رو قانون اساسی داره ترسیم میکنه. این اصلا بهش میگن نهضت دستورگرایی، نهضت قانون اساسی گرایی، کانستیتوشنالیسم، که توی ادبیات حقوق اساسی و ادبیات حقوقی خیلی شناخته شده و جا افتاده است. بر اساس اون اومدن یک سند مکتوبی رو عموم کشورها وضع کردن و گفتن آقا هیچ نهادی در واقع حق اینو نداره که از این چهارچوب تخطی بکنه. هر جا که ما قانون اساسی داریم دلالت التزامی شه، یعنی با خودش این نهاد دادرسی اساسی رو میاره. یعنی هر جا ما قانون اساسی داشته باشیم یک نهاد ناظر باید کنارش باشه که اون ضمانت اجرا رو در واقع تضمین بکنه.
ناظر
همون...
و حافظ
و حافظ، یعنی همون مشکلی که ما در مورد پیش از انقلاب داشتیم، اونقدر صریح گفته بودیم که آقا فقها باید از نظر شرعی قوانین رو بررسی بکنه، ولی چون ضمانت اجرا نداشت، نهادش مشخص نشده بود. ما اینجا توی نظام‌های حقوقی امروز هر جا که قانون اساسی داریم یک نهاد ناظر هم کنارش داریم. یعنی به جرات میشه گفت که هیچ کشوری وجود نداره الان در دنیا که قانون اساسی داشته باشد و این نهاد ناظر رو نداشته باشد. یه استثنایی مثلا کشور انگلیس هست که قانون اساسی نداره، حالا طبیعی هم هست همچنان نهادی برای تعریف نشد.
قانون اساسی انگلیس در واقع امر ملکه است.
بله. و هر جا که ما قانون اساسی داریم، اون میثاق ملی رو داریم، کنارش این نهاد دادرسی اساسی وجود داره و استثنایی هم تقریبا میشه گفت نداره. لذا ما جایگاه شورای نگهبان رو به عنوان یک نهاد دادرسی اساسی تو حقوق اساسی و حقوق عمومی میشناسیم. یعنی میگویند نهاد دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران اسمش میشه شورای نگهبان. در کشور فرانسه نهاد دادرسی اساسی اسمش میشه شورای قانون اساسی فرانسه. در کشور لبنان شورای قانون اساسی لبنان و کشورهای متعددی که حالا بحث بشه در ادامه ان شاء الله میتونیم بیشتر در مورد کشورهای دیگه هم صحبت بکنیم.
ولی بیشتر بحث فرانسه هستش دیگه، چون آقای دکترم فرمودن که ابتداعا اون درافت قانون اساسی ایران رو بر اساس در واقع هم قانون اساسی فرانسه ده. البته فکر می‌کنم در این زمینه مرحوم دکتر حبیبی نقش اساسی داشتن، چون ایشون تحصیل کرده فرانسه هم بودن.
منظور اینه که شورای نگهبان حافظ اون سند عالی است، یعنی میآید در مورد قوانین و مقرراتی در کشور حاکم هست، حالا چه از سوی مجلس وضع بشه و چه از سوی نهادهای دیگری مثل هیئت وزیران که سطح پایین‌تر و نازل‌تری مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و اینها رو داره. شورای نگهبان میاد از اون سند ملی که همه برایش توافق کردن و میثاق ملی است حفاظت میکنه و نظارت میکنه. لذا صلاحیت اصلی و کارکرد اصلی شورای نگهبان میشه در واقع مراقبت از قانون اساسی به این معنا که هر جا مصوبه‌ای تصویب میشود شورای نگهبان موظف است این رو بررسی بکند. این هم نیست که ما تو کشورهای دیگه هم اینجوری نیست که ما فقط قانون اساسی ملاک ما باشه. سند عالی مجموعه ای از اسناد و مقرراتی است که توی اون کشور به عنوان سند در واقع عالی شناخته میشه. تو خیلی کشورها، همین کشور فرانسه، غیر از قانون اساسی مکتوب خودش مباحث حقوق بشری رو چند تا در واقع سند حقوق بشری دارن، اینها رو به عنوان اسناد عالی میدونن. یعنی هر جا مصوبه مجلس خلاف اون اصول حقوق بشری باشه و کشور دیگه هم به همین ترتیب. ایران هم از این حیث، از این جهت که شرع و موازین اسلامی براش از درجه اهمیتی وجود داشت از ابتدای انقلاب، در واقع خواسته مردم هم بوده، در کنار قانون اساسی شرع و موازین اسلامی هم کنارش آمده، هرچند که در خود قانون اساسی هم در واقع اشاره میکنه به این موضوع.
حالا در جهت تکمیله صحبت
ببخشید آقای دکتر، من این نکته رو بگم بعد میام خدمت شما. ما سوالمون این بود که این شأنیت و رفعت در واقع جایگاه شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از چه چیزهایی و چه جاهایی گرفته شده. آقای دکتر ندافپور به شایستگی پاسخگو بودن و اشاره کردن که وقتی ما در هر کشوری بحث قانون اساسی رو داریم، در کنارش بحث نظارت بر این و حفاظت از اون رو هم داریم. خب این نشون میده که این نهاد از چه جایگاه ویژه‌ای و بالای برخورده استش. من حالا تقاضام از شما دو بزرگوار اینه، ما در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل 91 تا 98 اشاراتی رو داریم که این شأنیت رو 200 چندان میکنه. من خواهش میکنم به اینم اشاره بفرمایید. حالا شما آقای دکتر یا شما نمیدونم.
خب من جایگاه رو سعی کردم در واقع کامل بکنم و عرض بکنم. ساختار و تشکیلات شورای نگهبان خب ساختاری است که عموما تو همه کشورها هم اینجوری هست. یک افراد جا افتاده و ریش سفیدی رو خلاصه قرار میدن تو جایگاه شورای نگهبان
با تجربه مطلع آگاه
که در واقع همه جا میگن. ما تو فرانسه و امثال هم مثلا اعضایی که توی شورای قانون اساسی فرانسه میآیند رؤسای جمهور پیشین بعد از دوره تصدیشون وارد در واقع شورای قانون اساسی
میشن.
بله. از اینجا قانون اساسی ما تو اصل 91 اعضا رو مشخص کرده که شورای نگهبان از 12 نفر تشکیل شده.
درود بر شما.
6 نفر از اونها در واقع فقهایی هستن، فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، و 6 نفر از حقوقدانان در رشته‌های مختلف حقوقی که خب 6 نفر فقها در واقع از طریق رهبری، مقام از رهبری منصوب میشوند و از ابتدا هم همینطوری بوده. 6 نفر حقوقدان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، در واقع مجلس شورای اسلامی از میان اون حالا قاعده وجود از بین 5 نفر 3 نفر رو به شورای نگهبان معرفی میکنند. خب عرض کردیم وظیفه شورای نگهبان پاسداری در واقع بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس از منظر شرع و قانون اساسی است. از منظر شرع خب این صلاحیت انحصارا بر عهده شش فقیه هست و در مورد مغایرت با قانون اساسی بر عهده هر 12 عضو شورای نگهبان. ناظر به سوال قبلیتون، اعضا هر 12 نفر برای 6 سال منصوب میشن، یعنی دوره تصدی اعضای شورای نگهبان در واقع 6 سال هست، منتها از این جهت که بعد از 6 سال یک دفعه ساختار و اون رویه شورای نگهبان از بین نره، چون به هر حال شورای نگهبان نهادی است که یک استقرار و ثباتی رو نیاز داره. برای این استقرار و ثبات از بین نره، اومدن طبق ابتکاری که خود قانون اساسی داشته اینه که از در واقع نیمی از اعضای شورای نگهبان هر 3 سال یک بار عوض بشه، یعنی هر عضوی 6 دوره تصدی دارد، 6 دورهش که تمام می‌شود از این در واقع فرض کنید 3 تن از حقوقدانا و 3 تن از فقها بعد از 6 دورهشون در واقع دورهشون تمام میشه، 6 نفر دیگه در واقع تعیین میشه.
الان 3 سالی که فرمودید این چه جوریه؟ آره
اون برمیگرده به ابتدای تأسیس شورای نگهبان.
نه خود این نفرات، ببین الان مثلا الان ما این 3 نفر رو امروز حقوقدان ها مجلس بهشون رأی داد، اینا تا 6 سال میتونن عضو حقوقدان شورای نگهبان بشن، اما بر اساس اون چیزی که فرمودید شما 3 سال به 3 سال این عوض میشه. این یعنی به صورت رندومی هستش یا این قرعه کشی میکنن یا چه جوری هستش؟
ابتدای تأسیس شورای نگهبان خب این قواعد وجود داشته 6 سال باشد، منتها گفتم به قید قرعه،
به قید قرعه،
آره نیمی از اعضا ابتدای دوره فقط 3 سال تصدی دارن. فرض کنین آقای الف به جیم دوره اولین سال 59 تا سال 62 3 سال به عنوان عضو شورای نگهبان به قید قرعه انتخاب میشه، یعنی بعد از 3 سال یه قرعه کشی کردن 3 نفر دوره تصدیشون تمام شد، به جای این 3 نفر 3 نفر جدید آمدن، یعنی در سال سوم شورای نگهبان 3 نفر جدیدی آمدن که تا 6 سال در واقع عضو شورای نگهبان بودن.
پس اینا نمیتونن،
ولی 3 عضو دیگه، ولی 3 عضو دیگه 3 سال از دورهشون گذشته، لذا فقط 3 سال دیگه فرصت دارن. لذا با این الگو، با این فرمول ما هر 3 سال یک بار در واقع نیمی از اعضای شورای نگهبان عوض میشه. بذارید خیلی اسم ببرم،
آره
اسم ببرم، الان جناب آقای دکتر دهقان، آره جناب آقای دکتر دهقان، جناب آقای دکتر طهان نظیف که از اعضای جوان، دکتر طهان نظیف،
طهان نظیف
بله از اعضای جوان عضو شورا هستن و یکی از جوانترین اعضای طول تاریخ. ایشون در واقع عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و عرضم حضور شما که
سمت اجرایی داشتن
سال هاست که به عنوان منشی جلسات شورای نگهبان در خود جلسات شورا حضور داشتن،
سابقه کار تو
بله
شورای نگهبان رو داشته
داشتن، تو مجموعه پژوهشگری شورای نگهبان هم سابقه اجرایی داشتن، آدمی هستن خوب به شدت درگیر موضوعات شورای نگهبان هستن. از جناب دکتر صادق مقدم که ایشون هم اساتید شناخته شده دانشگاه تهران هستند. الان این 3 نفر بزرگوار تا 6 سال، یعنی الان سال 98 هست تا سال 1404 تصدیشون هست، اما 3 عضو دیگه جناب آقای دکتر
اسماعیلی،
جناب آقای دکتر کدخدایی، جناب آقای دکتر رهپیک و جناب آقای دکتر موسوی، اینها 3 سال پیش تغییر کردن، اینها 3 سال دورشون گذشته، 3 سال دیگه مدت تصدی این دوستان هم تغییر میکنه. از این جهت در مورد فقها هم همینه، الان جناب آقای آملی، آقای یزدی و جناب آقای عرافی که عضو جدید شورای نگهبان هستن، آرزو موفقیت هم داریم، این سه عضو تا 6 سال دیگه تا همون سال 1404 تصدی دارن.
عرافی همون رئیس جامعه المصطفی،
حوزه علمیه،
حوزه علمیه،
مدیر
مصطفی، بله حوزه علمیه
و عرضم بودون شما که اعضا به این شکله، یعنی این کمک کرده به اینکه اون ثبات شورای نگهبان حفظ بشه، این نباشه که یک دفعه بعد از 6 سال 12 نفر برن کنار 12 نفر جدید بیان. حالا
اصلا تزریق نیروی جدیده، این نیروی جدید با خودش فکر جدید داره، اندیشه جدید داره، کاملا درست، بسیار عالی.
این هم از در واقع اعضاست. حالا باز بخواید
خیلی متشکرم، خیلی خوب بود توضیحاتتون آقای دکتر ندافور. آقای دکتر مسعودیان، یه نکته رو شما می‌خواستید اضافه بکنید به صحبت‌های دکتر، اضافه بفرمایید تا بعد من سوالم رو از شما داشته باشم.
بله آقای ندافور فرمودن که در بعضی از کشورها دادرس اساسی صرفاً نمیاد قوانین و مقررات را با قانون اساسی بسنجه که آیا مغایره با قانون اساسی اون کشور هست یا نه. مثال زدن، گفتن کشور فرانسه غیر از قانون اساسیش اون اسناد بین‌المللی که در واقع بهش پیوسته و اون اسناد بالادستی که معتبره در اون کشور هم ملاک سنجش هست، یعنی قوانین عادی هم نباید مغایر قانون اساسی اون کشور باشه، هم نباید مغایر با اون اسناد بین‌المللی و اسناد بالادستی باشه. حالا تکمیلی که من می‌خواستم عرض کنم اینه که حالا آیین دافور فرمودن که در کشور ما ملاک سنجش یک قانون اساسی، دو احکام اسلام و موازین شرع. من می‌خوام اینا اضافه کنم
جزء وظایف اصلی شورای نگهبان هم
بله، وقتی یه مصوبه‌ای میاد در شورای نگهبان غیر از این دو جهتی که آیین دافور فرمودن نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام هم باشد، یعنی یک مغایر قانون اساسی نباشد، دو مغایر شرع نباشد، سه مغایر سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری بر اساس اون اختیاری که در بند یک اصل 110 ایشون دارن نباید قانونی نوشته بشه که مغایره مثلا سیاست‌های کلی قضایی کشور. لذا از این جهت شورای نگهبان هم اگر مجمع ورود نکنه یا واگذار کنه ورود میکنه و اون مصوبه را مغایره با سیاست‌های کلی نظام میشناسه.
خب آقای دکتر مسعودیان، عرضم بزرگتون که در این قسمت از برنامه من از عزیزتالی خواهش میکنم که به وظایف در واقع اصلی و فرعی در واقع شورای نگهبان بپردازید و اونها رو برمشمارید برای شنوندگانمون.
بله، من اگر بخوام خیلی به طور خلاصه و درختی وظایف شورای نگهبان را برمشمارم، بعد تا جایی که وقت فرصت میده وارد وظایف بشیم و مفصل توضیح بدم. ما وظایف شورای نگهبان را که مصرحه در قانون اساسی، الان ملاک ما قانون اساسی
کاملا درست،
ببینیم قانون اساسی چه وظایفی را بر این نهاد واگذار کرده. خب این وظایف دو نوعه، وظایف اصلی و راهبردی و وظایف فرعی و مقطعی. وظایف اصلی به طور مشخص سه تا وظیفه است: یک، نظارت بر مصوبات مجلس و هیئت وزیران که از جهت اینکه مغایره با موازین شرع نباشد و مغایره با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نباشد باید که مورد صیانت و نگهبانی شورای نگهبان قرار بگیره. وظیفه مهم دوم نظارت بر انتخابات که بر اساس اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بر عهده داره. وظیفه سوم که جزء وظایف راهبردی و اصلی شورا تلقی میشه تفسیر قانون اساسیه که بر اساس اصل 98 قانون اساسی شورای نگهبان در مواردی که یکی از این سه تا مرجع درخواست تفسیر را داشته باشن موظفه که، اگر که البته وارد بدونه، اصل تفسیر را وارد بدونه تفسیر کنه. اون سه تا نهاد
اصل سوال رو وارد بدونه بله. میتونه تفسیر بکنه
بله. چون بعضی از مواقع اون چیزی که پرسیده میشه در واقع نیازی به تفسیر نداره، یک سوء برداشت یا مثلا اختلاف نظریه که در دکترین وجود داره و اصل روشنه، ولی بعضی از مواقع، حالا اگر فرصت هست من مثالا میتونم بزنم،
بفرمایید، خواهش
می‌کنم، واقعا جای تفسیر داره. حالا من قبل از اینکه یک مصداق عینی بگم که منجر به تفسیر شورای نگهبان هم شد، اون سه مرجعی که میتونن درخواست تفسیر اصول قانون اساسی رو از شورای نگهبان بکنن، یک مقام رهبری است، دو اعضای شورای نگهبان و سه رؤسای سه قوه. غیر از این در واقع سه کانالی که عرض کردم نهاد دیگه‌ای در کشور ما نمیتونه درخواست تفسیر بکنه.
اینم تو قانون اومده دیگه، این سه مرجع، یعنی این سه مرجعی که میتونن در واقع، یا به عبارتی این قانون بهشون اختیار رو داده که سوالی بکنن که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی داشته باشن.
بله، این توی آیین نامه داخلی شورای نگهبان مقرر
شده،
به خاطر اینکه یک انتظامی به این موضوع بخشیده بشه و هر کسی و هر نهادی مستقلا درخواست تفسیر نکنه. ممکنه یه نهاد غیر
هر کسی میخواد در واقع مثلا فهمم از فلان ماده قانون اساسی اینه، شما تفسیر بفرمایید درسته یا نه.
بله، البته میگم اگه نماینده‌ای به طور خاص درخواست تفسیر داشته باشه میتونه از طریق رئیس مجلس
بله رؤسای قوا دیگه، سومین مرجعش رؤسای قوا.
هر قوه میتواند از در واقع طریق رئیس اون قوه، اگر البته تشخیص بده اون رئیس که واقعا این مبهمه و باید شورای نگهبان تفسیر کنه، درخواست تفسیر بکنه. حالا اون مصداقی که به طور مشخص مورد تفسیر شورای نگهبان واقع شد در مورد اصل چهارم قانون اساسی بود که در واقع نماینده تبریز، حالا اسمشون رو من فراموش کردم، در حدود 20 سال قبل به رئیس وقت مجلس که مرحوم هاشمی رفسنجانی بود گفتن آقا این اصل چهار قانون اساسی چی میگه؟ میگه وظیفه تشخیص این که مصوبه مغایره با موازین شرع هست یا نه بر عهده شورای نگهبانه، فقهای شورای نگهبانه. منتها در این اصل مشخص نشده که ملاک سنجش فقهای شورای نگهبان آیا نظر اجتهادی خودشونه، یعنی اگر که با نظر اجتهادی مثلا آقای ایکس که فقیه این مصوبه مغایر بود بگیم مغایر شرعه، یا نه مراد اینه که این مصوبه از جهت شرعی مغایر نظر حاکم و ولی فقیه، یا نه مراد مغایرت با نظر مشهور فقه هاست. خب شورای نگهبانی واقعا این جای تفسیر داره و در واقع در استفساری در نظریه تفسیری که در مورد این اصل دادن به طور مشخص اعلام شد که تشخیص مغایرت مصوبات با موازین شرع به طور فتوایی با خود فقهای شورای نگهبانه. خب این یه بحث بود که جای تفسیر داشت و شورای نگهبان از این صلاحیت خودش استفاده کرد و دست به تفسیر زد. این وظایف اصلی. منتها وظایف فرعی که من به طور درختی و سلسله وار الان میخونم به این نحوه: یک، حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور بر اساس اصل 121. دو، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی اصل 177. عضویت یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری اصل 111. تهیه و تصویب اولین قانون مجلس خبرگان رهبری اصل 108. عضویت فقهای شورای نگهبان.
تهیه و تصویب چی آقای دکتر؟
اولین قانون مجلس خبرگان رهبری اصل 108 مقرر کرده که با حضور اعضای شورا باید انجام بشه.
بله.
و عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، البته به موجب حکم رهبری. این در واقع البته وظایف فرعی دیگه ای هم هست، منتها به خاطر اینکه خیلی فرصت نیست من خیلی اطلاع کلام نمی کنم.
آقای دکتر تو وظایف اصلی شما اشاره کردید، اگر بخوایم یه نگاه کلی داشته باشیم باید بگیم نظارت بر امر قانونگذاری که همون بر مصوبات مجلس و هیئت وزیران فرمودید، این امر انتخابات هم میتونیم بگیم نظارت بر امور اجرایی چون انتخابات یکی از امور اجرایی هستش، و تفسیر قانون اساسی که توی اصل در واقع 98 در بخش اختیارات قضایی در واقع شورای نگهبان در واقع این چیز رو، این وظیفه رو به عنوان دادگاه قانون اساسی در واقع قلم داد کرده، بحث تفسیر قانون اساسی. اما یه سوالی که پیش میاد توی میون این هستش که حالا اون نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی که کاملا مشخصه، یعنی ما توی کدوم که از اصول هستش که میگه اگر اصل 91 باید بشه، میگه اگر شورای نگهبان نباشه اصلا رسمیت نداره مجلس الا اینکه بخواد در واقع اعتبارنامه نمایندگانش رو تصدیق کنه. 93 هستش. خب حالا اعمال این در واقع قدرت، اعمال این اختیارات به چه صورت خواهد بود؟ مثلا هیئت وزیران مصوبات لوای خودش رو چجوری مثلا در اختیار شورای نگهبان قرار میده که شورای نگهبان نظارت بر این امر داشته باشه؟ یعنی عین در واقع همون مصوبات مجلس هست یا جور دیگه ای هستش این؟
بله ببینید،
حالا شما یا آقای یکتر ندفور نمیتونه.
بله ببینید، مصوبات هیئت وزیران که باید از کانال،
چون اون من مصوبات اجرایی دیگه تقنینی نیستش که.
نه ببینید، خیلی از مصوبات هیئت وزیران جنبه قانونی داره، مثل اساسنامه ها. توی اساسنامه های در واقع
بخشنامه ها
مصوبه هیئت بعد ببینید بعضی وقتا هست که یه امر اجرایی ناظر به اداره